سلام به دوستان عزیز، دکتر مصطفی امیری هستم. در ادامه مبحث رژیم فستینگ یا همون رژیم ناشتایی در خدمت شما خواهم بود. خب در طی ناشتایی چه اتفاقی میفته؟ زمانی که ما فستینگ رو شروع میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که بدن ما در ساعات اولیه‌ای که ما در واقع غذایی نخوردیم، غذایی وارد بدنمون نشده، بدنمون شروع میکنه استفاده کردن از ذخایر انرژی که در دسترس داره. در دسترس ترین ذخیره انرژی برای ساعاتی که دیگه ما قندی از غذامون نمیگیریم، انرژی از غذامون دریافت نمیکنیم، در دسترس ترین ذخیره انرژی، انرژی که به صورت گلیکوژن در کبد ذخیره شده و در مرحله اول بدن سراغ این در واقع ذخیره انرژی خواهد رفت. یه مقداری طول میکشه تا بدن سراغ ذخیره انرژی چربی ها بره. در واقع بیشتر این اتفاق بعد از 24 ساعت میفته. ولی قبل از 24 ساعت هم بدن ما آهسته آهسته، بسته به اینکه سرعت متابولیسممون چقدر باشه، در چه سنی باشیم، شرایط ناشتاییمون چطور باشه و شرایط دیگه‌ای، بدن ما سراغ انرژی ذخیره شده در قالب چربی هم خواهد رفت. ولی برای اینکه بدن ما وارد این فاز بشه، ما زمان نسبتاً زیادی رو لازم داریم. یعنی تا منابع در دسترس تموم نشده، بدن ما سراغ چربی ها نمیره، چون همونطور که قبلاً هم گفتیم بدن ما چربی ها رو نگه میداره برای شرایط مبادا، شرایط قحطی، به دلیل اینکه خب بدن ما داره با همون مدل تکاملیش داره زندگی میکنه. خب حالا تا همینجاش خب خیلی واضحه که ما با یک ناشتای کوتاه مدت، با نخوردن کوتاه مدت نمیتونیم سراغ جنگ با چاقی و سراغ کاهش وزن و سوزوندن چربی بریم. برای اینکه ما چربی ها رو بسوزونیم، نیاز داریم که زمان ناشتاییمون رو طولانی کنیم، یعنی حداقل 12 ساعت ناشتا باشیم و علاوه بر اون ما نیاز داریم که با استفاده از یه سری ابزارها، مثلا فعالیت فیزیکی، زودتر ذخیره گلیکوژنمون رو تموم کنیم تا بتونیم از انرژی ذخیره شده به صورت چربی استفاده کنیم. پس اینا میتونه جزء اون سیاست‌هایی باشه که در واقع ناشتای ما رو موفقیت آمیز کنه. اما چند تا فاز داره وقتی که ما میخوریم تا میرسیم به فازهای مختلفی که در واقع بدن ما تجربه میکنه به دنبال ناشتایی. فاز اولی که ما داریم فاز خوردنه. تو فاز خوردن خب ما غذامونو که میخوریم، سطح قند خونمون افزایش پیدا میکنه، سطح انسولینمون افزایش پیدا میکنه، به عنوان ذخایر قند خون، به عنوان گلیکوژن ذخیره میشه توی کبد. و این خب مواردی بود که تا اینجا با هم دیگه صحبت کردیم. فاز دوم فاز پس از جذب. این فاز پس از جذب از حدود 4 ساعت تا 6 ساعت بعد از خوردن غذا شروع میشه تا حدود 24 ساعت ادامه داره این فاز کم و بیش. فاز پس از جذب تو این فاز در واقع هم انسولین هم قند خون هر دو شروع میکنن به افت کردن، چون دیگه ما غذایی وارد سیستم نکردیم. ذخیره گلیکوژنمون شروع میکنه به مصرف شدن، ذخیره گلیکوژن داخل کبدمون، و یه چیزی حدود 24 ساعت طول میکشه تا این ذخیره گلیکوژن به صورت کامل از بین بره. فاز بعدی فازیه که ما بهش میگیم فاز گلوکونئوژنزیس، که این فاز حدود 24 ساعت بعد شروع میشه تا حدود 2 روز بعد هم این فاز ادامه داره. و توی این فاز ذخایر گلیکوژن تموم شدن، کبد ما میاد گلوکوزهای جدید رو از اون اسید آمینه هایی در واقع تولید میکنه که توی همین فرایند گلوکونئوژنز در واقع تولید شدن. و توی فردی که خب دچار بیماری زمینه ای نیست، مثلا فردی که دیابت نداره، سطح گلوکوز خون درسته که افت میکنه، سطح قند خون افت میکنه، اما باز هم در سطوح نرمال باقی میمونه. یعنی اینقدر افت نمیکنه که فرد دچار علائم ناشی از افت قند خون بشه. این فاز گلوکونئوژنزه که حدود یک روز تا دو روز بعد ادامه داره. فاز بعدی فاز کتوزه که توی این فاز که حدود دو سه روز بعد از شروع ناشتایی شروع میشه، توی این فاز سطح خیلی پایین تر انسولین باعث تحریک شکستن چربی ها میشه که این شکستن چربی ها همون چیزیه که در واقع ما دنبالش بودیم. این فاز ممکنه که در ساعات اول هم به درجاتی شروع شده باشه، اما این فازها یکم رو همدیگه سوار میشن، یعنی با هم همپوشانی دارن، اما زمانهایی رو که ما داریم اینجا میگیم زمانهاییه که دیگه بدن عمدتاً وارد اون فاز شده. خب توی این فاز چه اتفاقی میفته؟ خب تحریک لیپولیز داریم یا شکستن چربی ها داریم، تریگلیسیرید ها هم شکسته میشن و در واقع تریگلیسیرید ها تبدیل به گلیسرول میشن، گلیسرول هم برای ساخت انرژی برای گلوکونئوژنز و تولید انرژی استفاده میشه. اسیدهای چربم خب که از شکسته شدن گلیسیرید به دست اومدن، اون اسیدهای چربم که برای تولید انرژی استفاده میشن، البته به جز مغز که به صورت خالص از انرژی در واقع قندی استفاده میکنه. بدن ما میاد کتون بادی ها رو تولید میکنه که کتون بادی ها توسط فتی اسید ها تولید میشن. کتون بادی ها به صورت کلی چیزی هستن که در واقع میرن در روزهای بعدی، روزهایی که حدود 3-4 روز از فستینگ گذشته، وارد مغز میشن، از سد خونی مغزی عبور میکنن و باعث میشن که انرژی مغز ما تامین بشه. یعنی بعد از اینکه چند روز از فستینگ گذشت مغز ما انرژیش رو از کتون بادی ها میگیره. خب توی فاز بعدی، فاز پنجمی که خواهیم داشت، فاز نگهداری پروتئینه. این فاز در واقع توی حدود روز پنجم شروع میشه. اینجا سطح هورمون رشد ما افزایش پیدا میکنه. سطح هورمون رشد ما که افزایش پیدا میکنه، بافت عضلانی ما حفظ میشه، انرژیمون رو توسط همون اسیدهای چرب و کتون بادی ها تامین میکنیم، انرژی بدن و مغز رو، و اون فرایندهای مربوط به گلوکونئوژنز و تجزیه تریگلیسرید و اینها ادامه پیدا میکنه. همچنین سطح یه سری هورمون ها مثل نوراپینفرین افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که میزان متابولیسم پایه ما در یه حدی حفظ بشه، یعنی متابولیسم پایمون کاهش پیدا نکنه که مثلا انرژیمون کم بشه. در واقع با وجود این که ما مدتیه که تو رژیم فستینگ هستیم، ولی انرژی پایه ما کاهش پیدا نمیکنه. پس در واقع بدن ما سوختش رو عوض میکنه، یعنی از حالت استفاده از گلوکوز وارد فاز چربی سوزی میشه و به دلیل اینکه این فاز، این فرایند به صورت طبیعی طی شده، این فرایند چون به صورت طبیعی طی شده، ما دیگه دچار افت عمل کرد مغزی، کاهش انرژی و عوارضی که به دنبال رژیم‌های غذایی به صورت معمول به وجود میاد نمیشیم، به دلیل اینکه بدن ما آمادگی پذیرش این فرایند فستینگ رو داره، برخلاف اون مدل‌هایی که یه سری رژیم‌های غذایی ما به بدنمون وارد می‌کنیم که این رژیم‌های غذایی در واقع اون چیزی نیستن که با طبیعت ما سازگار باشن. مثل اینه که ما توی رژیم فستینگ، ما سیستم پایه متابولیسممون، سیستم پایه سوخت‌رسانی بدنمون رو عوض کردیم. مثلا ماشین ما هم با بنزین کار میکنه هم با گاز کار میکنه، و در یک زمانهایی ما با بنزین کار میکنیم، زمانهایی که داریم غذا میخوریم و چند ساعت بعد از غذا خوردن، و با فرایند فستینگ ما استفاده از اون سوخت دیگر رو هم به خوبی و درست در واقع طی میکنیم مراحلشو، و از سوخت های دیگه ای که داریم که عمدتا چربی هایی هن که تو بدن ما ذخیره شدن استفاده میکنیم. نهایتا توی رژیم فستینگ ما استفاده از هر دو تا مدل سوخت رسانی بدن رو خواهیم داشت. روند تبدیل از مدل اول به مدل دوم هم یک روند آهسته و یک روند منطبق بر تکامل ما خواهد بود.